بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. در ارتباط با جهاد در نهج البلاغه مطالبی رو عرض کردیم. این جلسه هم به چند محور در نهج البلاغه راجع به جهاد اشاره میکنیم. نکته اولان است که بدانید عزیزان من، جهاد در فرهنگ دین و اهل بیت ما عمومیت داره، یعنی فقط مبارزه در جبهه نیست. نه، ما مثلا روایت داریم، حالا میخونم براتون از نهج البلاغه هم است، اگر یک کسی دچار یک انحرافی شد، عفت ورزید و بر اون انحراف غلبه کرد، این مجاهده. ببینید، مل مجاهد و شهید، این حکمت 474 نهج البلاغه است. مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن ممن قدره فعف فکاد الافیف ان یکون ملکن من الملائکه. مجاهد شهید تو جبهه بالاتر از اون کسی نیست که براش یک صحنه حرامی پیش میاد، خیشتنداری میکنه و عفت میورزه و گناه نمیکنه. پس ببینید، عفت یک شاخه از جهاده. جوانی که براش پیش میاد یه معصیتی، شهوترانی، توانش هم داره، زمینش هم داره، اما میگه خدایا چون تو گفتی نگاه به نامحرم نکن، من سرم رو پایین میندازم، چون تو گفتی فحشا مرتکب نشو، من کنار میذارم، چون تو گفتی دیدن این صحنه های حرام خاموشه حرامه، من این خاموش میکنم. این خودش ثواب جهاد داره. پس جهاد در اسلام عمومیت داره. یکیش همین عفته. دو، خانم های گرامی که حالا اگر عرایض ما رو گوش میدن اینو دقت کنن، میدونید عده‌ای از خانم‌ها آمدن خدمت رسول خدا، ظاهراً اون سخنگوشون هم اسماء بنت امیس بود. گفت یا رسول الله، خیلی از ثواب‌هایی که آقایون میبرن ما ازش محرومیم، یکی از اون چیزهایی که ما ازش محرومیم جهاده. مردا میرن جهاد، ما الان چند ده هزار شهید داریم، همه مردن. بله، کنگره 7000 شهید خانومان برگزار شد، من تا غالبا اینا دیگه شهدایی هنگه تو بمباران ها، توی ترور ها اینا، و الا ما لشکری متشکل از خانوم ها تو جنگ نداشتیم که، پشت جبهه زیاد داشتیم، اما جهاد از زن برداشته شده. مگر دفاع، یه وقت به خرمشهر حمله میشه، شما خانومت هم باید هرچی در اختیارش چوب بیل برداره دفاع کنه، تو خونه شما دشمن میریزه اون حسابش فرق میکنه. جهاد بر آقایونه. اسما به حضرت عرض کرد که ما محرومیم، چه کنیم با ثواب جهاد؟ عزیزان عنایت کنید، رسول خدا فرمود جهاد المرعته حسن التبعل، تمام شد. جهاد یک زن مدیریت خانه است، خوب شوهرداری کردن. شهید زین الدین رو همسرش به جبهه میفرسته، شهید بابایی رو همسرش این زمینه رو براش فراهم میکنه، زهیر رو کی فرستاد به جبهه امام حسین؟ همسرش. حبیب رو اینا خیلی مهمه. ام وهب یک زن فرزندش رو فدا میکنیم. ما تو همین جنگ الان داریم در کاشان من رفتم منزل خانواده 4 شهید، در شیراز و جهرم رفتم 4 شهید، 3 شهید. مثل شیر اون مادر ایستاده، اون همسر شهید ایستاده. بله حسن تبعل خودش جهاده، ولی زا این نکته باید روش دقت بشه. یعنی امام فرمودن مرد از دامن زن به معراج می رود، معناش همینه. اما اینم جهاد، جهاد دیگر داریم، اقسام جهاد غیر جنگو میگیم. پس عفت جهاده، خوب همسرداری کردن جهاده. باز تو روایات ما اومده کسی که برای خانوادهش تلاش میکنه، این رو جهاده. ببینید شما، من بارها اینو گفتم، ما دو جور شهید داریم، شهید اصلی، شهید حکمی. مثل مدرک های دانشگاهی که الان مدرک اصلی داریم، مدرک معادل داریم. میگن مدرک معادل هم میشه باش استخدام شد. یکی میره دانشگاه دکترا میگیره، یکی هم ممکنه توی حوزه سطح 4 بگیره. میگن سطح 4 معادل دکتریه، دکتر بهش اطلاق نمیشه ولی همون کارایی دکترا رو داره. یا از مثلا فرض کنید آموزش های ضمن خدمت توی آموزش پرورش مدرک میگیره، قبول میکنن. ما یه شهید داریم، شهید اصلی است، تو جبهه، تو خون خودش میغلطه، اونه که میشه با همون لباسش هم دفنش کرد، اونه که اگر شرایط نخواستید میشه بدون غسل هم دفنش کرد، احکامی که برای شهیده. اما موارد فراوانی داریم تو روایات ما که اینا رو شهید حساب کرده، جبهه هم نبود. مثلا تو روایت دارد کسی خشمش رو کنترل کنه، ثواب شهید. من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کسی با محبت اهل بیت بمیره، مات شهید. اتفاقا روایت فخر رازی هم تو تفسیرش آورده که از دانشمندان اهل سنت. یا این خطبه 190 نهج البلاغه است، خیلی جالبه این خطبه. میفرماید کسی 3 تا ویژگی داشته باشه، تو رخت خوابش هم بمیره شهیده. من مات منکم علی فراشه، کسی از شما تو رخت خواب بمیره. خب حضرت امام رهبر کبیر انقلاب بیمارستان از دنیا رفت، خب روی تخت بودن. من مات منکم علی فراشه، کسی روی تخت فراش از دنیا. اما 3 تا ویژگی داشته باشه شهیده. و هو علی معرفت حق ربه، یکی خدا رو بشناسه خوب، 2 حق رسولهی، حق پیغمبر رو بشناسه، و حق اهل بیتهی، مات شهید. 3 تا حق رو رعایت کنه، حق خدا، حق پیامبر و حق اهل بیت. رضا چرا مداد عالم از خون شهید بالاتره؟ این حدیثش رو دقت کنید معناش چیه. تو روایت دارد روز قیامت خون شهدا و مداد علما وزن میشه. یعنی میگن چقدر شهید، مداد علما بر خون شهدا میچربه. این حدیث رو درست معنا کنیم. این معناش نیستش که آقای کسی شهید شد با کسی تو خونه کتاب نوشت مثلا اون بالاتره، نه. این معناش این است که اونقدری که اسلام با مداد عالم پیش رفته و با علم و قلم پیش رفته، با جهاد نبوده. اسلام در درجه اول کلینی ها، صدوق ها، شیخ طوسی ها، علامه امینی ها، با قلم، اسلام با قلم، مرکب قلم بیشتر استفاده شده، وقت عالم بیشتر صرف شده تا جنگ. ما اینقدر تو اسلام جهاد نسبت به علم و تلاش علمی نداشتیم. پیغمبر 13 سال تو مکه جهاد نداشت، جهاد در جبهه. تو مدینه هم بیشترش سخنرانی، کلاس، درس، گاهی جنگی هم پیش می آمد. و به تعبیر آیت الله عظما جوادی عاملی که تعبیر قشنگی دارن، میفرماید شاید یه معناش هم اینه، اون مداد عالمی که شهید می آفرینه از خون شهید بالاتر. امام یک جمله می نویسد، آبادان، حصر آبادان باید شکسته شود. 4 تا کلمه است، اما می ریزن توی جبهه، حصر رو می شکنن، شهیدم می دن. قلم این امام اون عظمت رو آفریده. فرماید پاوه باید آزاد شود، دشمن باید بیرون رانده شود. مثلا یک اعلامیه امام میده، یک چهار تا خط از نجف یا پاریس مینویسه میاد، مردم تو خیابان میریزن، رژیمی رو ساقط میکنن. خب معلومه این قلم این انقلاب رو آفریده، نه اینکه حالا معنای این مطلب این باشه بنده گوشه خونه بشینم، نه به جنگ کار دارم، نه به جهاد کار دارم، نه تو انتخابات شرکت میکنم، نه تو سیاست دخالت میکنم، نه از نظام و رهبری دفاع میکنم، برای خودم بنویسم بگم این قلم از خون شهید بالاتره. نه، قلم شهید آفرین، قلمی که علم و آگاهی به جامعه میده. بله، شهید مطهری گرچه خودش هم شهید شد، اما با قلمش صدها شهید تربیت کرد. خب از این بحث عبور کنیم، یه دو سه تا نکته دیگه هم راجع به جهاد در نهج البلاغه بگیم. عزیزان من، امیرالمومنین در نهج البلاغه حکمت 31 میفرماید جهاد 4 پایه داره. البته حکمت 31 بحثش گسترده است، اما پایه های ایمان رو داره، پایه های امور دیگر رو داره. یکی از حرفاش این است: الجهاد علا 4 شعب. خوب دقت کنید من اینو توضیح بدم. جهاد روی 4 پایه است. یعنی کسی فکر نکنه جهاد فقط شمشیر دست گرفتن و اسلحه و توپ و تانک. نه، این 4 مورد اصلی ترین مبانی و معیارهای جهاده. 1. الامر بالمعروف. جهاد 1 پایش امر به معروفه. چرا جهاد میکنیم؟ میخوایم معروف رو پیاده کنیم. 2. و نهی عن المنکر، نهی از منکر. چرا جهاد میکنیم؟ یزید یه منکره، میخوایم برکنارش کنیم. خود امام حسین یه معروفه، امامه، میخوایم برپا داشته بشه، زنده بمانه، هدفش قیامش. ولذا شهید سلیمانی در سوریه نامه می نویسه به اون خانواده، ما تو خانه شما اومدیم بدون اجازه، یا هزینه شو بدیم یا رضایت بدید. یعنی چی؟ یعنی جهاد ما با رعایت معروف و منکره. اگه تو مجبور شدیم تو خانه مردم بریم تو بوکمال، باید بعدا اجازه بگیریم. این درس رو امام میده. اینم نکته دوم. سومین پایه جهاد و صدق فی المواطن، صداقت در میدان نبرد. تو جهاد صادقانه. شما نگاه کنید امیرالمومنین علیه السلام اجازه نمیداد که در جنگ مکر بشه، با اینکه دروغ تو جنگ بعضی جا اشکال نداره، ظاهر نمایی اشکال نداره. شما 1000 نفرید، به اندازه 2000 نفر دیگه قضا بذارید، دشمن فکر کنه شما زیادید. شما از این ناحیه حمله شروع کنید، دشمن در واقع گول بخوره از یه ناحیه دیگه حمله کنید، دور بزنید، اینا هنره. اما مکر و خدعه تو جهاد ما نیست، صداقت. حضرت در جنگ صفین فرمودن اگر بنابر مکر باشه من میتونم، من خیلی میتونم، مگه خود خدا نمیگه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکری؟ اما معاویه خردمند نیست، عاقل نیست. معاویه و امرئاس مکارند، دارن با مکر و حیله قرآن سر نیزه میکنه، این یه مکره، داره لشکر رو با آیات قرآن گول میزنه. حضرت فرمودن من این کارو نمی کنم. این نکته سوم. و چهارم، و شنعان الفاسقین، اون دشمنی با فاسق، همونی که روح استکبار ستیزی، مقام معظم رهبری مرتب تأکید میکنن استکبار ستیزی، روحیه مبارزه با دشمن. حکمت 31 نهج البلاغه حضرت می‌فرماید جهاد بر 4 پایه است: امر به معروف، نهی از منکر، صداقت در میدان جنگ و کینه و در واقع اون بغض دشمن، استکبار ستیز. نکته بعدی که محضر دوستان عرض می‌کنم و این خیلی نکته مهمی است: ترک جهاد یه گناه کبیر است. میدونید ما دو جور گناه داریم، صغیره و کبیره. حالا گناه کبیره چیه، صغیره چیه، محل اختلافه، ولی مشهور این است که اون گناهانی که تو قرآن صراحتا خدا ازش نهی کرده یا وعده عذاب داده، اینا گناه کبیره است. مثل ربا، گفته جنگ با منه، مثل دروغ، مثل اسراف، مثل غیبت، اینا زنا، اینا گناهان کبیره است. حالا ممکنه کسی به نامحرمی نگاه کنه، خب نسبت به زنا اون صغیره است، البته اونم اصرار برش خوب نیست، ولی گناه کبیره و صغیره گاهی در نسبت با هم سنجیده میشه. خدا رحمت کنه شهید دستقب رو، کتاب دارن تو این زمینه گناهان کبیره رو لیست کردن، فهرست کردن. یکی از گناهان کبیره ترک جهاده و فرار از جهاد. اول یه آیه قرآن میخوانیم، سوره احزاب آیه 16. قرآن میفرماید اینایی که از جهاد فرار میکنن بهشون بگو فرار به دردتون نمیخوره. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت، از مرگ در میرید. ولو کنتم فی بروج مشید، تو قلعه هم باشید، تو برج مشید هم باشید، میتونید، برجای محکم و بلند، مرگ شما رو میگیره. ما آدم هم داریم الان، کم هم نیستن. 8 سال یه آقایی به من اخیراً گفت 96 ماه من جبهه بود. خب شروع جنگ رفتم، بعد قطعنامه هم بودم تا مرساد، و الان هم ماشاءالله داره فرماندهی میکنه، مسئولیت داره. 96 ماه. بله، فرمود بگو اگر از جهاد فرار میکنید از مرگم فرار میکنید؟ نمیتونید. فرار از جنگ، امیر المومنین در خطبه 124 نهج البلاغه گله میکند از اینایی که فرار میکنن از جنگ. میفرماید و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجله. بله، آدم وقتی جنگ میره احتمال کشته شدنش بیشتره، شهید شدنش بیشتره. اگر شما از شمشیر دنیا فرار میکنید، لا تسلمو من سیف الاخره، از شمشیر آخرت که نمیتونید در واقع سالم بمانید، یعنی بالاخره قیامتی هست، بالاخره مرگی هست. آقا زیباترین مرگ شهادته، قشنگترین مرگ شهادته. لذا فرار از جهاد و جنگ یکی از اموری است که توی منابع ما روش تأکید شده، به عنوان گناه کبیره شمرده شده، و این باید توجه بشود که پایداری، استقامت در نبرد و در جنگ یکی از اصول بسیار مهمه. شما کلمات اصحاب ابا عبدالله رو شب عاشورا نگاه کنید، زهیر، ابوالفضل العباس، حرفایی که اینا رکاب امام حسین زدن، طرف داره جان میده، امام حسین میاد بالا سرش، عرض میکند اوفیتو، آیا من وفا کردم؟ شما از من راضی هستی؟ خود ابوالفضل العباس علیه السلام نگاه کنید شما، تو رجزهاش چه حرفهایی میزنه، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، دستهای منم، دست راست منم قطع بشه، من از دینم حمایت میکنم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه جاهای متعددی که حالا تو برنامه بعد اشاره میکنم که یکی از اونا خطبه 27ه که اصلا خطبه 27 به خطبه جهاد معروفه، که حالا من دیگه تو این برنامه نمیرسم، ولی مستقلن در درس بعدی انشاءالله رو خطبه جهاد صحبت خواهم کرد، مفصل اونجا این نکته رو و در واقع این مطلب رو مورد توجه قرار دادند. یه نکته دیگه که به عنوان نکته پایانی عرض میکنیم، که حالا اینو از نامه 47 نهج البلاغه میتونید استفاده کنید، حضرت میفرمایند شما به 3 شکل جهاد کنید. اینم جمله قابل توجهی است، به 3 شکل. الله الله فی الجهاد، بر شما باد، بر شما باد درباره جهاد، به اموالکم و انفسکم و السنتکم، جهاد با مال، جهاد با جان و جهاد با زبان. ببینید تعبیر رو، به اموالکم و انفسکم. و لذا خدا هم در سوره توبه میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و هم مالشون هم جانشون میخره. ان الله اشترى من المؤمنین، خداوند خریدار جان و مال مؤمنین است. و این همون نکته است که باید روش توجه و دقت بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.